الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در تتمه بحث وقوف بر حقایق اشیا چند مطلب مونده است که بعضی ها تقریبا تأیید و شهادت بر حرفای گذشته است، بعضی هم حرفای مخصوص امروز است. اونچه که از جناب بوعلی نقل شده است که وقوف بر حقایق اشیا ممکن نیست، این ناظر به همون علم حصولی است، نه حضوری اولا، و ناظر به پی بردن به تبایع اشیا است ثانیا. یعنی هیچ ارتباطی با مسائل فلسفی، منطقی، ریاضی ندارد، بلکه مربوط به مسائل طبیعی و علوم تجربی است. زیرا نه منطق عهده‌دار بیان ماهیات اشیاست تا بتوان گفت که منطق قادر است یا عاجز، نه فلسفه در صدد تبیین ماهیات اشیاست تا کسی بتواند بگوید فلسفه قادر است یا عاجز، و نه ریاضیات. بنابراین این گونه از علوم که با معقولات یا مفاهیم اولیه کار دارند و در صدد بیان ماهیت اشیای خارج نیستن، مثلا درخت چیست، روح چیست، زمین چیست، آسمان چیست، آب چیست، آتش چیست، با اینها کار ندارن. بنابراین اگر درک ماهیات این اشیا صعب و سخت بود، کاری به این علوم یاد شده ندارد. فلسفه را که به عنوان علم به حقایق اشیا معرفی کردن، یا برای آن است که فلسفه را جامع همه این علوم می دانستن چون که پیشینیان این چنین فکر می کردن، یا اینکه نه، حقیقت هر چیزی را هستی او تشکیل می دهد، فلسفه عهده‌دار هستی شناسی است و ثابت می کند که این شی یا واجب است یا ممکن، احکام واجب را مشخص میکند، احکام ممکن را مشخص میکند، یا مجرد است یا مادی، یا قدیم است یا حادث، یا معلوم است یا علم یا عالم، یا بالقوه است یا بالفعل، یا ساکن است یا متحرک، یا ثابت است یا متغیر، و صدها مسائل هستی شناسی که کار به ماهیت ها ندارد. اون چی که جناب بوعلی در تعلیقاتشون فرمودن مربوط به همین درک ماهیات است که سخت است. رساله حدود ایشون یک گواه خوبی است. در این مجموعه رسائل یکی از اون رساله هایی که از ایشون چاپ شده است همین رسالت الحدود است. در آغاز رسالت الحدود که از صفحه 77 این مجموعه شروع میشه، می‌فرماید به اینکه دوستان من از من سوال کردن که من اشیا را تهدید کنم. من گفتم از من بر نمی‌آید، مقدورم نیست، پی بردن به اشیا کار آسانی نیست، اونها رها نکردن. من اصرار کردم، اونها التماس کردن، بالاخره با اعتراف به قصور وارد می‌شویم در این رشته که اشیا را معرفی کنیم. مقدمه بحثش از اینجا شروع می شود. اما بعد فین اصدقائی سألونی ان املی علیهم حدود اشیاء و طالبونی به تهدیدها. هستعفیت من ذالک، من طلب عفو کردم، استعفا دادم، علمن به انهو کل امر المتعذر علی البشر. این تأثرش که یقینی است ولی کل متعذر است، سواء کان تهدیدن او رسمن. نه تنها تهدید کل متعذر است، بلکه رسم هم کل متعذر است. و ان المقدم على هذا بجرأت و ثقه لحقیق ان یکون اوتی من جهد الجهل بالمواد التي منها تفسد الرسوم و الحدود. کسی که با جرأت و اطمینان بخواهد در معرفی اشیاء اقدام بکند حتما آسیب می‌بیند، چون خیلی از چیزها را نمی‌داند. از اون جهاتی که برای او مجهول است آسیب می‌بینه. فلم یمنعهم ذالک، من اصرار کردم که مقدورم نیست، این مانع نشد، اونا قانع نشدن. بل اله و علیه به مساعدتی ایاهم به زاد و الها کردن که من اینا رو مساعدت کنم و اشیاء رو معرفی تعریف کنم. و زاد و علیه اقتراحاً آخر و هوان ادل لهم علی مواضع الزلل التی فی الحدود، نه تنها قانع نشدن، یه پیشنهاد دیگری بر پیشنهاد قبلی افزودن و این از که چطور شد که بشر مثلا نمیتونه، منشأ اشتباه چیه. نه تنها به من گفتن اشیا را معرفی کن، بلکه پیشنهاد دیگرم دادن، گفتن جهت دشواری شناخت اشیا چیست، جهت اینکه خیلی ها نتوانستن اشیا را بشناسن چی بود. و انا الان مساعدهم علی ملتمسهم ولی و معترفون به قصور ان بلوغ الحق فی ما یلتمسون من، من به خواست اینا پاسخ میدم ولی اعتراف میکنم به عجز. و خصوصا علل ارتجال و البدیهه، هم کار کار مشکلی است و هم ما در این زمینه فکری نکردیم. الا انی استعینو بالله واهب العقل فعزعو ما یحضرونی علا سبیل تذکیر حتی از اتفق لبعض المشارکین سوابون به اصلاحون الحق به، من به نام خدا شروع میکنم، اگر اشتباهاتی کردیم دیگران اصلاح کن. و مبتد اون قبل زارکه به دلاله علا صعوبت حاضح سناره، قبل از اینکه ما وارد اصل مسئله بشیم راهنمایی میکنیم که چرا تهدید و تعریف اشیا سخت است. فنقول اما صعوبت التي بحسب الحد الحقيقي، او رو علاهده بحث میکنن، بعد درباره رسم وارد میشن که گاهی انسان فصل منطقی را از حقیقی اشتباه میکند، لازم را از ذات اشتباه میکند. یه بحث مبسوطی در این زمینه مطرح میکنن تا به این قسمت صفحه 80 میرسن که فمن عین البشر ان یحصل جميع الفصول المقدمه للمحدود اذ كانت مساویه و ان لا یغفله حصول تمییز فی بعضی آن طلب الباقی. بعد وارد مسئله رسم میشوند و مشکلات رسم رو ذکر میکنند. اونگاه قبل از هر چیزی خود حد را معنا میکنند، بعد رسم را معنا میکنند، اون وقت وارد مسئله تهدید عقل میشوند. عقل نظری و عقل عملی و عقل بر چند قسم اطلاق میشود، از اون وارد عقل که شدن، از عقل که گذشتن وارد مسئله نفس و صورت و امثال ذلک میشوند. این رساله خوبی است. بنابراین این کاری با فلسفه یا منطق امثال ذلک ندارد و علم جهانبینی نیست. ممکن است کسی بگوید جهانبینی علمی، ولی کسی که گیاه شناس است یا ستاره شناس است یا دریا شناس است یا زمین شناس است یا معدن شناس است، او جهان شناس نیست. ما جهانبینی علمی نداریم. این علوم فراوان است که هر کدام یک گوشه رو به عهده میگیرد. جهانبینی اون خطوط حاکمه بر کل جهان است که اون به عهده فلسفه است، وگرنه آسمان شناسی و زمین شناسی و گیاه شناسی رو نمیگن جهان شناسی، جهان بینی. مجموع اینها هم اون هنر را ندارد که سرنوشت کل جهان را ترسیم بکند. جهان بینی فقط کار فلسفه است، یعنی خطوط کلی. وقت هر چی در عالم هست یا علت است یا معلول، علت این معلول این. حالا هر چی میخواد باشد، میخواد آب باشد، میخواد آتش باشد، میخواد انسان باشد، میخواد آسمان باشد یا زمین، حکمش اینست. کلو معلولن این، کلو علتن این، کلو بالقوه این، کلو قدیم این، کلو حادث این، این میگن جهان بینی. اما درخت اینجور نمو میکند، اونجور میوه میدهد، این چنین خزان دارد، اون چنین خرم میشود، این که جز جهان بینی نیست. و مجموعه علوم هم که وجود خارجی ندارد، یعنی مجموعه علوم طبیعی و تجربی. دست این آقایون حکما در تبیین خیلی از مسائل باز است. البته در برابر عرفا خاضع‌اند، اما عرفا هم اینها را به عظمت می‌شناسند. نشانش همون نامه ابو سعید ابوالخیر است پیشگاه مرحوم ابو علی که ازش درخواست نصیحت و تهذیب روح میکنه. و بعد از چند قرن نوبت به صدرالدین قونوی اون اولین شاگرد معروف محی الدین میرسد که نامی خدمت مرحوم خواجه نصیر می نویسد و خواجه نصیر او رو به عنوان برهان حقیقه یاد می کند. ایشون از خواجه و امثال تا به عنوان حسنی دهر یاد می کند. خب صدرالدین قونوی از بزرگترین شاگردان ابن عربی است و نوع اینها که عرفان را آموختن به او می رسند، یعنی مولوی که نوع حرفای خود را از شمس تبریزی دارد، شمس تبریزی اونطوری که مرحوم مولا عبدالرزاق کاشانی در همون اول شرح فصوص میگوید، گفت عده ای از من التماس کردن که من فصوص محی الدین رو شرح کنم که یکی از اینها جناب محقق شمس تبریزی است. خب شمس تبریزی به وسیله آشنایی با حرفهای صدرالدین از جناب ابن عربی استفاده کرد. اون وقت صدرالدین قونوی نامه سراسر ادب به حضور محقق طوسی می‌نویسد که این نامه و این پاسخ و این پرسش در آخر اوصاف الاشراف چاپ تهران، یعنی چاپ قدیم آمده، شاید در چاپ جدید نباشد. اصل اون نامه و جواب اون نامه. غرض این است که دست این حکما در خیلی از مسائلی که مربوط به جهان بینی است باز است، با استدلال باز است. و انبیاء علیهم السلام اون هنر را داشتن که مشهودات خود را مبرهن کنن، برهان اقامه کنن. قرآن کریم 1/13 مربوط به فروع است و 12/13 مربوط به مسائل اعتقادی و اخلاقی است. یعنی اگر 500 آیه در قرآن باشد برای احکام، نه 500 حکم در قرآن باشد، 500 آیه در قرآن باشد مثلا اکثر، این میشه 1/13 قرآن. 1/13 آیات الهی مربوط به فروع است، 12/13 مربوط به عقاید و اخلاق و جهان بینی است که اینا رو تبیین کردن، برهان اقامه کردن. گاهی ممکن است کسی بگوید که در کتاب و سنت برهانی برای مسائل عقلی و خداشناسی و مبدأ و معاد نیست، در حالی که بسیاری از آیات و نصوص مربوط به همین براهین است، خواه برهانای لمی، خواه شبه لم، خواه برهان علمی. عبارتهای از این قبیل در نهج البلاغه کم نیست که آیا بنا بدون بانی بنا میشه، زر بدون زارع میشه، این جهان بناست بنا دارد، این جهان یک مزرعه است زارع دارد، اینا براهین فلسفی است دیگر. هل یکون بنا اون من غیر بان و زرع به غیر زارع، اینا استدلالای است امیر است نهج البلاغه. و اون چرا که خود است امیر سلام الله علیه یافت، او رو مشهود کرد، او رو مبرهن کرد. بعدها در خلال سخنان هسته امام هشتم سلام الله علیه در خراسان که دیگه این حرفا نوز پیدا کرده، رواج پیدا کرده است. در همون خطبه بلندی که مرحوم سید رضی دارد، این خطبه مشتمل است بر علومی که سایر خطب مشتمل بر اون است، اونجا اصل طرح مسئله علیت و معلولیت و که جهان معلول حق است و خدا علت است تبیین میکند. در همون خطبه نورانی فرمود کل قائم فی سواه معلول، یعنی اگر یه چیزی قائم به ذات نبود، به غیر متکی بود، این میشه معلول. و اگر چیزی قائم به ذات بود میشه علت. اصل نظام علیت و جهان معلول است و خدا علت است و اینها رو اهل بیت یاد دیگران دادن. بعدها در خراسان این حرفا موج گرفت تو بیانات نورانی امام هشتم. اون بیانات نورانی امام هشتم سلام الله در توحید مرحوم صدوق هست به همین مضمون، کل قائم فی سواه معلول، اصلش در نهج البلاغه است. اونا چون دیدن این حرفها حرفای تازه است و این حرفا اون اصل نبود، گفتن اینا رو سید رضی جمع کرده و گفته، حرفای سید رضی است. در عصر حضرت علی با عصر سید رضی رضوان الله که 4 قرن فاصله است تقریبا، بعدها یعنی عصر سید رضی حرفا آمده علیت و معلولیت و امثال ذلک، ولی عصر هست امیر سلام الله علیه که حرفا نبود. لذا گفتن نهج البلاغه ساخته های مثلا خود سید رضی است نازل، در حالی که سید رضی از اوتاد و از بزرگان و مفاخر علمای امامی است، در عظمت علمی او که سخنی نیست. اما در نهج البلاغه خیلی حرفای عمیق است که هرگز فکر سید رضی به او نمیرسه، نه او به سید مرتضی و نه شیخ مفید. حالا بعد از 1000 سال افرادی مثل خواجه نصیرا آمدن، صدر متعلق اینا آمدن، علامه طباطبایی آمدن، یه مقدار این خطبه روشن شد، وگرنه سطح درک سید رضی معلوم است، سطح درک سید مرتضی معلوم است. خیلی از حرفایی که اینا نهج البلاغه نقل کردن متوجه نشدن که چی دارن میگن. اون معارف بلند را خود سید رضی متوجه نشد، خود سید مرتضی متوجه نشد. همین جناب ابن ابوالحدید، خب آدم ملایی است، آدم بزرگواری است، یه خطبه نورانی در نهج البلاغه دارد که حضرت وقتی اون آیه رجال لا تلهیهم تجارتهم ولا بیعون عن ذکر الله اون رو قرائت کرده درباره اهل برزخ سخنانی دارن که برزخیان چگونن، در قبر چه حالتی دارند و مشاهده میکنن، اجساد اینها کنار هم از ارواح اینها فاصله دارن، اینها کاملا با خبرن، در مشهدن و مشهودن و شاهدن و چه و چه. ابن ابوالحدید در شرح این خطبه در شرح نهج البلاغه میگوید به این که من از همون دوران اوائل عمرم که به نهج البلاغه علاقمند شدم تا کنون بیش از 1000 بار این خطبه را تلاوت کردم. منذ 50 سنه، از 50 سال قبل تا الان، اکثر من 1000 مره، بیش از 1000 بار من این را قرائت کردم. و هر باری که قرائت کردم احدثت فی عدتن و موعده، هر باری که من این خطبه را خوندم برای من تازگی داشت. معذالک با اون تفکر معتزلی که دارد از عهده حل این خطبه بر نیامده. خدا رحمت کند استاد علامه طباطبایی رو، ایشون از استادشون مرحوم آقای قاضی رضوان الله اون عارف کم نظیر نقل میشد بین که در همین خطبه آمده است که ایل جدیدین لعنو کان علیهم سرمدا. این از اون جمله های نورانی این خطبه است، یعنی انسان چه شب بمیره سرمدی میشه، چه روز بمیره سرمدی میشه. ایل جدیدین لعنو، جدیدین یعنی لیل و نهار، انسان چه در روز بمیره چه در شب بمیره سرمدی میشه. ایل جدیدین لعنو، زعن یعنی کوچ کردن، یوم ذعنکم و اقامتکم یعنی روزی که کوچ میکنی. کسی که میمیره یوم ذعن او رسیده است، یعنی روز ارتحال و کوچ او رسیده است. حضرت فرمود ایل جدیدین ذعنو، یعنی بشرها چه در روز کوچ بکنن چه در شب کوچ بکنن، کان علیهم سرمدا، دیگه میشن سرمدی، دیگه تاریخ بر نمیدارن. خب شما حالا مراجعه کنید به شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید، ببین او این جمله رو فهمیده تا بتواند معنا کند، با اینکه البته 1000 بار خونده، 50 سال هم کار کرده. اینا یه سلسله خصوصیاتی است که وسیله نصوص خود اهل بیت علیهم السلام در طی 1000 قرن حل میشه. بعد از اینکه هست امیر اون بیان رو فرمود کل قائم فی سباه و معلولون، و بعد از اینکه هست امام هشتم سلام الله در خراسان این حرفهای نو را طرح نو افکن، اون وقت این حرفها رواج پیدا کرده. اینا حرفهای نو را خیال میکنن که باید در اصلی که این حرفها رواج پیدا کرد بگوین، غافل از اینکه انبیا و اولیا و ائمه علیهم السلام اونا نو آورند، نباید گفت اون از کجا آوردن. چون یه همچه درکی برای اونها نیست، میگن در صدر اسلام که سخن از علیت و معلولیت نبود، سخن از حرکت و امثال ذلک نبود. او که میگوید فاعلن لا بالحرکه، این حرفا مال اون وقتی است که فلسفه از یونان آمده، این حرفا مال اون وقته، یعنی حرف اصل سید رضی اونها. و اسعدی ابن ابی طالب سلام الله علیه این حرفا نبود. اون حرفا دیگه نمیدونن اینها، همه اینها نه تنها خصوص پیغمبر صلی الله علیه و سلم، همه اهل ائمه علیهم السلام اینا همشون نگاران به مکتب نرفتن، از جایی درس نخوندن که مثلا از دیگران یاد بگیرن، که همه اینها اینطورن، خودشون از یکدیگر استفاده هایی دارن اما از کسی چیز نیاموختن. این هم در بیانات نورانی است، امیر در اون نامه‌ای که برای معاویه نوشت برقوم فرمود هست، هم در توقیعات مبارک حضرت حجت سلام الله علیه این جمله، هم در نامه های است امیر هست در نهج البلاغه، هم در توقیعات مبارک حضرت حجت سلام الله علیه که نحنو ثناء او ربنا و الخلق او الناس بعدو ثناء او لنا، ما ثنیع خداییم، مصنوع اوی، هیچ کسی ما را نساخت، مردم برای ما ساخته شدن اما ما را غیر او کسی نساخت. یعنی ما پیش هیچ کسی درس نخوندیم، از هیچ کتابی علم یاد نگرفتیم، از هیچ معلمی مدد نگرفتیم، ما را معلم اصیلمون ساخت. نحنو ثناء حضرت هم در اون آغاز نامه فرمود که اگر خود ستایی بد نبود و اگر ما را نهی نمی کردن از تزکیه، ما خیلی چیز می گفتیم در بار خودمون، اما دین جلوی ما را گرفته و ما اجازه نمیده اونطوری که ما هستیم خودمون رو معرفی کنیم، و اگر نبود میگفتیم ما چی هستیم. بعد اینکه این جمله ها رو در صدر مرقوم فرمود، در همون نامی که برای معاویه نوشت، در همون نامی که خیلی ها کشته میشن اما وقتی که ما شهید دادیم میشه جعفر طیار، ما شهید دادیم میشه سید شهدا، زنهای ما سیده نسای عالمیانن و از شما حمالت الحطب است، از این مفاخر رو میشمارد. بعد فهمد که حیف که دهن ما بسته است، ما نمیتونیم بگیم ما چی هستیم، ولی اجمالش ما آویه بدان که نحنو ثناء او ربنا و الناس بعدو ثناء اولن. ابن ابی الحدید در شرح همین جمله میگوید به این که نحنو عبیدون لله و ناسو ابل خلق عبیدون لنا. حالا این اگر یک شیعه میگفت میگفتن غلوف کرده، ولی یک کسی که تفکر معتزلی دارد این چین تعبیر میکنند که ما بندگان خدا و این مردم بندگان مایند. البته تعبیر او تند است، اون از باب من علمنی حرفن سیگرنی عبدا و امثال ذالک است، نه او عبد عبودیتی، عبد تربیتی. خب اصلی حرفا رو اینا آوردن، چون این حرف ها تو حوزه ها مهجور است، ممکن است کسی بگوید در کتاب و سنت راهی برای استدلال معارف دینی نیست. کل قائم فی سواه معلول. اونگاه فرمود فاعل لا بالحرکه. چرا فاعل لا بالحرکه؟ و کیف یجری علیه ما هو اجراه. خدا محکوم حرکت و سکون نیست، چون خودش حرکت آفرین است. اون محرک محض که محکوم قانون حرکت نیست، واسه قانون حرکت رو خلق کرد، واسه قانون حرکت رو خلق کرد که محکوم قانون حرکت نخواهد بود. به هر تقدیر دستای حکما در جهان بینی پره، خیلی از مسائل رو میفهمن، برای اینکه بهترین شاگردان انبیا در رشته علوم عقلی همینا هستن، و در کتاب و سنت از علوم عقلی و استدلال عقلی الی ماشاءالله فراوانه. اون استدلال های متوسط نهج البلاغه همین است که در نهج البلاغه آمده، هل یکون بناء من غیر بان و زرع من غیر زارع، این است. اون استدلال های عمیق دیگرش باز در خطبه های دیگر نهج البلاغه است، اون جایی که اف اعبد ما لا ارا امثال ذلک است. مطلب سوم آن است که این بزرگان قبول دارند که با مفهوم انسان کنهش وجود را درک نمی کند. یعنی بعضی که محور بحث به هستی رسید، نماهیت، با مفاهیم کنه هستی روشن نمیشه. این را هم اعتراف به عجز دارد. یه راه دیگری است که اون راه دیگر انسان را بی نیاز از این علوم می کند. بیان ذلک این است که در کتاب های فلسفی معمولاً براهین زیادی برای اثبات وجود حق تعالی هست. حالا یا برهان حدوث است، یا برهان حرکت است، یا برهان نظم است احیاناً که بر مسئله علم بخار برده می شود، یا امکان ماهوی است، یا امکان فقری است، یا ادله دیگر، که همه این ادله اثبات می‌کند که خدا هست. حالا اگر کسی راهی را طی کرد که حارثه ابن زید طی کرد که مرحوم کلری نقل می‌کند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره او فرمود عبد نور الله قلبه، راهی را طی کرد که امام متقی است امیر سلام الله علیه طی کرد که افعبد مالا ارا، از اون راه طی کرد که خواست خدا را مشاهده بکند، این خدا را می‌بیند. منتها لا تدرک العیون به مشاهدت الابصار بل تدرک القلوب به حقائق الایمان. این که نظیر امامت و رسالت نیست که انتسابی باشد و نسب خاص باشد که الله اعلم ای سوی اجر رسالت هر که این راه برای همه بازه، مثل راه عصمت، منتها حالا سخت است. معصوم شدن که مخصوص معصومین نیست، امامت و نبوت مخصوص اونهاست، وگرنه ولایت و عصمت که راهش بازه. نه ما دلیلی داریم برای اینکه همین 14 نفر باید معصوم باشن، نه منعی هم شده. راه ولایت الی یوم القیامه بازه، راه عصمت الی یوم القیامه بازه. هیچ دلیلی نداریم که وجود مبارک از زینب سلام الله علیها معصوم نبود، یا وجود مبارک قمر بنی هاشم سلام الله علیه معصوم نبود. اینا ما دلیلی نداریم که امامت منحصر است ولا غیر، نبوت منحصر است ولا غیر. اما این راه ها باز، مسئله شهود حق هم راه بازه. اونی که در محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمده، این روایت معتبرم هست برابر نقل مرحوم کلینی، گفت که انی انظر الی عرش الرحمن بارزا، گویا بهشت و اهلش، گویا جهنم و اهلش را میبینم و صدای اونها رو میشنوم. حضرت فرمود عبد نور الله قلبه. خب حالا اگر او رسید شاگردی اف اعبد و مالا ارا را کرد و رسید به جایی که به حقیقت ایمان خدا را مشاهده کرد، اون نیازی برهان العالم متغیر کل متغیر حادث فالعالم حادث العالم حادث کل حادث فله محدث العالم فله محدث، نیازی به این برهان نداره. این براهین حصولی برای اثبات اینه که خدایی هست. خب وقتی خدا را با جان میبیند دیگه چه حاجت به این برهان؟ این مورد مبدا. در باره معاد حکیمان برای نقام میکنن که خدا عادل است، باید بالاخره یه حسابی کتابی در جهان باشه، هر کسی هر چه کرد آزاد نیست، یه عده پاداش میبینن یه عده کیفر میبینن، خدا عادل هست، برابر عدل باید یک یوم القسط و العدل داشته باشد. خدا حکیم است، کاری بی هدف نمی کند، برابر این عالم هدفی دارد، انسان به اون هدف میرسد. از راه برهان عدل، از راه برهان حکمت ثابت میکنن بهشت است و جهنمی است. حالا یه کسی مثل این حارثه ابن زید شد، اون نه امام بود نه امامزاده، نه پیغمبر بود نه پیغمبرزاده، یکی از صحابه معمولی بود دیگر، همین آدم عادی بود که این راه را طی کرد دیگر. حالا اگر به جای رسید که به حضرت رسول صلی الله علیه و سلم عرض کرد که من جهنم و اهلش بهشت و اهلش رو گویا میبینم، او دیگه احتیاج و برهان عدل و حکمت ندارد که او برابر کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، همکنون بهش جهنم رو میبیند. این لترون الجحیم که مربوط به آخرت نیست که، خب آخرت همه میبینن، چه منکر چه ملحد چه موحد. این آیه وعده دنیا میداد که اگر شما رو به راه باشید، جلوی چشم گوشتون رو مواظب باشید، همکنون میتونید جهنم رو ببینید. کلا لو تعلمون علم الیقین لترونها عین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لترون دوسران یوم عین عین. بعد از مرگ خب همه میبینن، همه ملحدان هم میبینن، میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. عمده قبل از مرگ است که قرآن راه رو باز کرده، فرمود اگه شما مواظب باشید همکنون هم بهش جهنم رو میبینید. حالا اگر همکنون بهش جهنم رو دیدن، دیگه نیازی به این براهی نیست که خدا عادل است با همه زحمت ها ثابت کنیم جهنمی است، خدا حکیم است با همه زحمت ها ثابت کنیم بهشتی است. ای رو جناب مولوی میگد خود هنر دان دیدن آتش عیان، نه گپ دل على نار الدخان. این گپ زدن و حرف زدن هنر نیست که انسان بگوید چون ما دود میبینیم پس آتش هست، چون دخانی هست پس آتشی هست. این گپه. اگر هنرمندی خب جهنم رو ببین که قرآن که وعده داد چه. اونها هم که فرمودن لو خوش و القتام از دت و یقینا، شاگردانش هم که به اینجا رسیدن، پس راهیست رفتنی. عده‌ای رفتن و عادی هم بودن در رفتن. این هنر نیست که آدم بشینه گپ بزنه بگه چون خدا عادل است پس بهش و جهنمی است. بله این رو میشه فهمید، اما هنر اینه که خب جهنم رو ببینی. این گپ زدنه که چون خدا حکیم است بالاخره یه هدفی داره. هر کس هر کاری کرد آزاد نیست. اونا که ظالمن باید بچشن، اونا که عادلن باید بنوشن. این رو میشه چند سباهی درس خوند و فهمید. این هنر نیست. خود هنر دان دیدن آتش عیان. از اینجا میرسیم به مطلب بعد که در سخنان کانت و امثال کانت است. پیشرفت صنعت و فیزیک اینا رو مرعوب کرده. اینا از این طرف دیدن که دستشون چنگالگونه به عمق دریاها رسیده و از طرف دیگر دستشون چترگونه به اوج آسمان ها رسیده. خیال میکنن جهان همینه، یعنی از یه طرف عمق دریاها، از این طرف با سفینه های فضانشین به مریخ رفتن. خیال میکنن جهان همینه. اونا که اهل راهند و اهل معنان میگن اون چی که به نام طبیعت است، ما یبصر و ما لا یبصر، ما تبصرون و ما لا تبصرون، فلا اقسمو به ما لا تبصرو، اون کهکشون هایی که هنوز کشف نشده، چه اونها که در عمق دریان، چه اونها که فوق کهکشون ها هستن، کل این مجموعه، این دو نبش پیش عارف مثل سنگ مثانه بدن انسان است. حالا شما یه انسان رو حساب بکنید، عقلی دارد، روحی دارد، دستگاه های ادراکی دارد، دستگاه های تحریکی دارد و هزارها کارهای بدنی دارد که علم تشریح در اون مونده است، صرف نظر از مسائل روح. حالا اگر در مثانش یه سنگی پیدا بشود که جلوی دفع بعضی از فضولات رو بگیرد، این سنگ مثانه در کارگاه انسان به حساب نمیاد. مرحوم سبزواری از لسان عرفا نقل میکند که قد جعل القوم اولو الفتانه عناصرن که حجر المثانه، این عناصر را مثل سنگ مثانه بدن انسان میدونن. یعنی مجموعه خلقت را شما یه انسان حساب بکنید، اون وقت عناصر و اون چی که فیزیک در مورد او دور میزند این مثل سنگ مثانه است. حالا ببینید که بعضی از عرفا چی میگوین و بعد بشنم ببینیم که شواهد دینی چه اندازه این را تأیید میکنند. یکی از عرفایی که در بین این عارفان از این جهت کم نظیر است که شیعه اثناعشری محض و متسلب در امامت هم هست، مرحوم سید حیدر آملی است. خب شرح حالش را خوندید، وضع مالش بسیار بسیار خوب بود. همه اینها رو گفت، ما این کاخی که داشتیم همه اینها رو رها کردیم و آمدیم و بالاخره یه لباس پاره رو از جای پوشیدیم و رفتیم بالاخره حوزه علمی اصفهان و از اونجا رفتیم نجف و بالاخره. این شرح حالش تو کتاب هاش هست. ایشون در اون جامع الاسرارش که تقریبا بعد از اون تفسیر مبسوط ترین کتاب های اوست، میگوید سوگندم یاد میکنند، والله ثم والله، با سوگند چیزهایی رو من میبینم که اگر همه درختهای عالم مرکب بشوند و همه دریاها مرکب بشوند و درختها قلم بشوند و جن انس بخواهد بنویسد، اشی از اعشار اون چرا که من میابم نمیتوانم بنویسد. این سخن این عارف. خب شواهد دینی اینا رو تایید میکنه یا نه؟ بله تایید. ما درباره نماز جماعت، حالا کارهایی که بالاتر از نماز جماعت از هیچ، در نماز جماعت که همین یک تکلیف روزانه همه ماست، چند روایت معتبر داریم که اگر عدد نمازگزاران در یک نماز جماعت مقبول از 10 بگذرد ثوابش به قدری است که اگر دریاها مرکب بشن، درختها قلم بشن، جن و انس نویسنده بشن، نمیتونن عظمت این نماز جماعت بنویسن. اینها معاذ الله خرافات است یا حقیقت است؟ آیا کسانی هستن که نماز جماعت واقعی بخونن یا نه؟ آیا راه برای دیدن این وعده های الهی هست یا نه؟ اینا یکی دوتا روایت که نیست. اینا تعبیرات تازه نماز جماعت که یک کار عادی روزانه ماست. ما خیلی کارا داریم بالاتر از نماز جماعت. همونطوری که در طرف رذیلت اگر کسی بیراه برود، گفتن اگر یک درهم ربا بگیرد مثل آن است که 70 بار، در طرف فضیلت هم این چنین است. سرش آن است که پشت پرده خبرهایی است که با این لسان با این ابزار قابل بیان نیست. شما الان ترازویی داشته باشید که بخواهید این مجموعه آسمان و زمین رو بسنجن، نمچ ترازویی نداری. و کل اینها که حلقتن فی فلات، از کل اینها در برابر اون عالم که حلقتن فی فلات، اگر دو روایت بود، 200 روایت بود، 300 روایت بود، شما خدشه میکردی. اما اگر سراسر دین وعده های این چنینی دارد، شما به هر بابی که میرسید ببین از این نمونه حرف ها زیاد است، از این نمونه زیاد است. خب از مجموع اینها جزم پیدا می شود که اونجا خبری است که با ابزار عالم طبیعت قابل توزین نیست. حالا یک کسی یک نماز جماعت واقعی خون تنها بود، فرشته ها اقتدا میکنن به او یا نه؟ بله، اگه کسی اذان اقامه بگوید دو صفحه از فرشته ها به او اقتدا میکنن. اذان نگوید، فقط اقامه بگوید، یک صفحه از ملائکه به او اقتدا میکنن. حالا یه نماز واقعی خوند و بعد این رو مشاهده کرد، اون با این حساب کامپیوتری قابل ترمیم است جور در میاد؟ یا حرف همون حرف سید حیدر آملی است؟ کانت و امثال کانت رو این فیزیک سرگرم کرد. این رشد فیزیک باعث شد که گفتن این فلاسفه و حکما، یعنی مرحله مابعد طبیعه، نه اینا تونستن عالم رو تغییر بدن، نه تونستن عالم رو تفسیر بکنن. خب اون چیزی که شما الان در عالم میبینید برکت همین هر حرف انبیاست که از ماورای طبیعت سخن گفتن، طبیعت را که به شما فهموندن. عمده پیام انبیا حرفای ماورای طبیعت است. این میگوید به این که اینا نتونستن عالم رو تفسیر کنن، نتونستن عالم رو تغییر بدن، در حالی که حرفهای ما بعد طبیعی که انبیا آوردن هم عالم رو خوب تفسیر کردن، هم عالم رو خوب تغییر دادن. و الان 4 تا کار خیر اگر در جهان پیدا میشود به برکت همین انبیاست که از ما بعد طبیعی خبر آوردن. بنابراین اگر کسی مرعوب پیشرفت علوم طبیعت نشود، یه مقدار هم با اون واقعیت انس پیدا کند، میفهمد این سخن سخنی است حق، که قد جعل القوم اولو الفتانه عناصرا که حجر المثانه. بعد هم در تعبیرات دینی ما این است که این مجموعه که شما میبینید این پسترین عالم است. اونگاه بزرگان ما فرمودن به این که شما که یه آسمانی دارید، یک زمینی دارید، حکمتون مثل حکم همون کرم است که در درون یه حب گندم پیدا شده. این یه آسمانی داره، یه زمینی داره، اون سقف بالا آسمان اوست، اون سقف پایین زمین اوست، اون کرمی که در گندم نهان است زمین و آسمان او همان است. حالا یه کسی عارف گونه مثل سید حیدر آملی از این درون حبه گندم در آمده، میگه میبیند او یه آسمون هایی، زمین هایی. اینها که در همون درون فیزیک تنیده ام، کرمی هم که در درون همون گندم پیدا شدن. هر حرفی که میزنن همین است. بعد حالا قرآن کریم سخنش این است که لا تعلم نفس ما اخفی لهم. تازه این مار شب زنده دارهاست، اونا که تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم. این آیه مربوط به نماز شب دیگه. اینا که شب زنده دارن و مخفیانه با خدا مناجات میکنن، خدا هم چیزهایی برای اینها ذخیره کرده است که هیچ کس نمیداند. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. تازه اون مقداری که کشف شده است، سید حیدر میگوید که اگر همه دریاها مرکب بشن نمیتونن بنویسن. یه عده که معاذالله این حرفا رو خرافات میدونن، خب سخنی کانتگونه دارن، اما اگر سری بزنن به ما بعد طبیعه، اونگاه به تحقیر عالم طبیعت میپردازن که عالم طبیعت چیزی نیست که اینها درباره او مغرور بشن، بعد بگن ماورای طبیعت علم نیست. انبیا آمدن بگوین اون چه علم است در ماورای طبیعت است، شما با عکس علوم سر و کار داری. یک کودکی که در برابر آینه قرار میگیرد، این نمیدوند به اینکه تو آینه خبری نیست، این عکس است تو آینه افتاده. حالا یا عکسی در مقوا تحویل کودک دادن، این نمیدوند به اینکه تمام اثر مال صاحب عکس است. اون چی که در این نشأه طبیعت است، عکسی از علوم ماورای طبیعت است. فرشتگان برای اینها مطرح نیست، کرامات برای اینها مطرح نیست، معجزات برای اینها مطرح نیست. اگه کسی با پیشرفت‌های علمی مثلا یه بیماری رو درمان بکنه، مثلا برای اوی حرمت قائلن، اما انبیاء علیهم السلام که آمدن مرده ها را زنده کردن، برای اون اصلا این حرف مطرح نیست. معجزه چیست؟ کرامت چیست؟ برزخ چیست؟ ارواح چیان؟ هشتشون چیست؟ علم اوناست. انما العلم ثلاثه. اونا برای اینا مطرح نیست. اما هم پیشرفت‌های فیزیک اینا رو چشم اینا رو خیره کرده. بعد تازه میگن آیا ماورای طبیعت یه امر علمی هست یا نه؟ حالا بحث از این جهت میشه که طول میکشه. اگه مناسب فرصتی مناسب شد، حرفای کانت و خواست خدا آیون یک جا دیدن، ممکنه که درباره او یک داوری نهایی بشه، اما اینجور خالی و ذهن برای بعضی های مقدار دشواره. حالا انشاءالله به بحث بعدی، فصل بعدی میرسیم. الحمدلله رب العالمین.